و گیاهان غیر دارویی را مشاهده کرد. همچنین اثر فرهنگی تاریخی کتیبه پهلوی سرابسیاه که متعلق به دوره ساسانی است و در نزدیکی روستای سرابسیاه شهرستان رستم در پای چشمه سرابسیاه قرار دارد، در فهرست آثار ملی ایران ثبت شده است. سرگچینه محله ییلاقی در 30 کیلومتری شهر یاسوج ما بین دهستان دشت روم و شهر بابا میدان است. این منطقه که در فصل بهار و تابستان بسیار خوش آب و هوا و در زمستان پر برف و سرد است، محله سکونت ییلاقی عشایر بویراحمد است که قشلاق را در دیار فارس به سر می‌برند. سرگچینه دارای چشمه‌های روان بسیاری چون چشمه پلنگی، هفت چشمه، چشمه تلاشی، آب آش کفتک و چشمه تلگرگی است. سرگچینه از دیرباز مورد توجه طوایف و ایلات بویراحمد و ممسنی بوده که از لحاظ جغرافیایی جزو ولایت کوهکیلویه و بویراحمد می باشد. مردم ساکن در این دیار به علت همجواری و کوچ رو بودن به شهرستان رستم ممسنی قرابت بالایی با فرهنگ این منطقه دارند. از لحاظ کشاورزی گرچه پهنه وسیعی را در بر نمی گیرد، ولی زمین های حاصل خیزی دارد که منبع خیر فراوان برای ساکنین و چشمانداز دلانگیزی برای مسافران می باشد. این منطقه دارای چشمه معروف به نام سرگچینه است. آتشکده میل اژدها یا برج نورآباد تنها اثر بازمانده از دوره اشکانیان در ولایت فارس هست که در 7 کیلومتری غرب شهر نورآباد ممسنی در شمال غربی ولایت فارس قرار دارد. این اثر که در دره فاقد آبادی در کنار کوه تنگ کله واقع شده است، به نام‌های دیمه میل، میل اژدها و میل آزاد نامیده می شود. این میل در کنار یکی از راه‌های مهم باستانی و در دامنه کوهی سنگلاخ و نسبتاً سرسبز قرار دارد. میل اژدها یکی از معدود مناره‌هایی است که از دوران پیش از اسلام باقی مانده و در زمان اشکانیان ساخته شده است. به طور کلی میل ها در زمان اشکانیان و ساسانیان کاربرد فراوان داشته و بعدها در دوران اسلامی نیز این میل ها را در مناره ها نیز می توان مشاهده کرد. از کاربرد های میل اژدها می توان در راهنمایی کاروانیان و اطلاع رسانی و دیدبانی و شاید آتشکده اشاره کرد. این اثر تاریخی در فهرست آثار باستانی ملی ایران ثبت شده است. این منطقه دارای چشمه معروف به نام میل اژدها است که در نزدیکی شهر نورآباد ممسنی واقع شدند. ژئوتوریسم یا زمین گردشگری شاخه ای از اکوتوریسم است که راهکاری نوین برای تبیین و تشریح علوم زمین و شناخت سرمایه های طبیعی هر منطقه به شمار می رود که علاوه بر ایفای نقش آموزشی علمی سبب توسعه توریستی منطقه و ارائه روش برای توسعه پایدار در منطقه ژئوتوریسمی می شود. گنبدهای نمکی از جمله پدیده‌های استثنایی و کم نظیر زمین‌شناسی و ژئومورفولوژی هستند که دارای چشم‌اندازها و مناظر زیبای طبیعی می‌باشد. یکی از مناطق برونزد یافته گنبدهای نمکی لارستان است. استاد نمکی کرمستج در جنوب شهرستان لارستان واقع شده است. جای این ناحیه از زاگرس پر از جاذبه های طبیعی و زمین شناسی دیدنی است که یک بهشت زمین شناسی را با وجود آورده است. این گنبد نمکی به دلیل واقع شدن در این بهشت زمین شناسی و دارا بودن امتیازات فراوان نقش ویژه‌ای در صنعت گردشگری زمین شناسی ایفا می کند. برخی از این امتیازات شامل معدن نمکی کرمستج همراه با حوضچه‌های زیبای استحصال نمک و وجود غار دوسوست. خب دوستان عزیز، به پایان برنامه امروز سیر و سلامت رسیدیم. امیدواریم مورد توجهتان قرار گرفته باشد. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-717144 در افغانستان. parstoday.com/dari هم نشانی اینترنتی ماست. تا حضور دیگر، بدرود. خداوند مهربان پشت و پناه دارد.
ساعت 7:30 دقیقه به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد مقدس است. رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم حضور یکایک شما سروران ارجمند. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. رهبر معظم انقلاب اسلامی سیاست‌های کلی برنامه هفتم با اولویت پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت را با سران سقو و ابلاغ کردند. حضرت آیت الله العظما خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجرای بند 1 اصل 110 قانون اساسی سیاست‌های کلی برنامه هفتم را که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام و با اولویت پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت تعیین شده است، با سران سقو و رئیس مجمع تشخیص مصلحت و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ابلاغ کردند. رهبر معظم انقلاب اسلامی با تشکر از فعالیت فشرده اعضا و دبیرخانه مجمع در ارائه نظرات و مشارکت فعال قوای سگانه و سایر ارکان نظام، تهیه و تصویب قانون برنامه هفتم بر پایه این سیاست‌ها را گامی دیگر در تحقق اهداف نظام خواندند و بر نظارت فعال بر حسن اجرای سیاست‌ها تاکید کردند. سیاست‌های کلی برنامه هفتم در 7 سرفصل اقتصادی، امور زیربنایی، فرهنگی و اجتماعی، علمی، فناوری و آموزشی، سیاسی و سیاست خارجی، دفاعی و امنیتی، اداری، حقوقی و قضایی و در 26 بند تصویب شده است. سفارت ایران در کابل با رد گزارش‌ها درباره توقف روند صدور ویزا برای شهروندان افغانستان تأکید کرد این روند به طور عادی جریان دارد. در حالی که برخی رسانه‌ها مدعی هستند سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل برای 20 روز تعطیل است و هیچ ویزایی برای شهروندان افغانستان صادر نمی‌کند، سید عباس بدرفر مسئول رسانه‌ای سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل تصریح کرد هیچ تعطیلی و توقفی برای صدور ویزا پیش نیامده و روند صدور ویزا به طور عادی جریان دارد. و افزود با این حال تنها به دلیل تهدیدات امنیتی و احتمال حملات انفجاری توسط گروه‌های تروریستی تصمیم گرفته شده تا از تجمع مردم در نزدیکی دروازه سفارت جلوگیری شود. به همین منظور از زائرین اربعین خواسته شده تا مدارک خود را به شرکت‌های مربوطه تحویل دهند و از این طریق ویزا به دست بیاورند و خودشان به صورت انفرادی به سفارت مراجعه نکنند. رئیس جمهوری اسلامی ایران برای شرکت در اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای به ازبکستان سفر می کند. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، روز چهارشنبه این هفته در صدر هیئت بلندپایه از مقامات سیاسی و اقتصادی به ازبکستان می رود. سید ابراهیم رئیسی به دعوت رسمی شوکت مرزیایف، همتای ازبکستانی خود، برای دیدار رسمی دو جانبه و نیز شرکت در 22 اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای و شهر تاریخی سمرقند سفر می کند. رئیس جمهوری ایران در این سفر پس از استقبال رسمی از سوی رئیس جمهوری ازبکستان ملاقات خصوصی با شوکت مرزیایف خواهد داشت و مقامات دو کشور در حضور رؤسای جمهور چند سند همکاری امضا خواهند کرد. رئیسی همچنین ضمن شرکت و سخنرانی در 22 اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای که در روزهای پنجشنبه و جمعه در سمرقند برگزار خواهد شد با سران کشورهای شرکت کننده در این اجلاس دیدار و گفتگو خواهد کرد. رئیس دوره‌ای سازمان همکاری شانگهای در آستانه برگزاری نشست سران کشورهای عضو این سازمان افغانستان را بخش جدایی ناپذیر سازمان همکاری شانگهای خواند. شوکت مرزیایف، رئیس جمهوری ازبکستان و رئیس دوره‌ای سازمان همکاری شانگهای در آستانه نشست سران این سازمان در سمرقند تصریح کرد افغانستان بخش جدایی ناپذیر سازمان همکاری شانگهای است. نشست سران سازمان همکاری شانگهای با شعار گفتگو و همکاری در جهانی به هم پیوسته قرار است پنجشنبه و جمعه این هفته با میزبانی ازبکستان و با حضور سران اعضای این سازمان در سمرقند برگزار شود. نارندرا مودی صدر اعظم هند در نشست سازمان همکاری شانگهای بر مبارزه با تروریسم تمرکز خواهد داشت. با گزارش روزنامه هندی تایمز، هند در اجلاس پیشروی شانگهای علاوه بر تعمیق همکاری‌های ضد تروریسم و بررسی مسائل افغانستان، پذیرش ایران در این سازمان و بر رسم شناختن کریدر شمال جنوب از بندر چابهار ایران را پیگیری خواهد کرد. این روزنامه هندی نوشت مودی در نشست پیش روی سازمان همکاری شانگهای در سمرقند بر تهدید ناشی از افرادگرایی هم تمرکز خواهد کرد. این روزنامه هندی افزود گروه‌های تروریستی هنوز در افغانستان کمپ‌های آموزش نظامی دارند. بر اساس گزارش این روزنامه مودی در این اجلاس با شی جین پینگ رئیس جمهور چین و همچنین ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دیدار خواهد کرد. دولت آمریکا قرار است بخشی از ذخایر ارزی مسدود شده ی افغانستان را به یک بانک سوئیسی انتقال دهد. تلویزیون TRT ترکیه گزارش داد دولت آمریکا 3.5 میلیارد دلار از ذخایر ارزی افغانستان را به یک بانک سوئیسی به نام BIS می سپارد. به این گزارش آمده است که مقامات آمریکایی معتقدند دسترسی به این پول در چارچوب یک سیستم نظارتی بی‌طرف ممکن خواهد بود. گفته شده است که این تصمیم احتمالاً در هفته‌های آینده اعلام خواهد شد. این در حالی است که در ماه‌های اخیر چندین بار مقامات حکومت طالبان با نمایندگان دولت آمریکا در مورد آزادسازی ذخایر ارزی افغانستان گفتگو کردند، اما مشخص نشده که این گفتگوها تا چه حد پیشرفت داشته است. چند قبل هم جو بایدن رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده بود که بخشی از ذخایر ارزی افغانستان را به بازماندگان حملات 11 سپتامبر اختصاص می‌دهد، اما این تصمیم با مخالفت محکمه‌ای در آمریکا مواجه شد. بخشی از تولیدات صنعتی و ساختمانی افغانستان به خارج صادر می‌شود. نورالدین عزیزی، وزیر صنعت و تجارت حکومت موقت طالبان، امروز در مراسم افتتاح نمایشگاه ملی تولیدات صنعتی و ساختمانی با بیان اینکه 70% واحدهای تولیدی کشور فعال است، گفت بخشی از تولیدات صنعتی و ساختمانی افغانستان به خارج از جمله کشورهای اروپایی و آسیای مرکزی صادر می شود. عبدالقهار محمودی رئیس تجارت بین الملل وزارت صنعت و تجارت هم گفت هدف از برگزاری نمایشگاه بازاریابی برای محصولات داخلی و جلب سرمایه گذاری در کشور است. خانجان الکوزای عضو هیئت رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان هم گفت پس از روی کار آمدن دولت موقت طالبان امنیت تاجران و سرمایه گذاران تأمین شده و آنها براحتی می توانند فعالیت های اقتصادی خود را انجام دهند. عتیق الله عزیزی معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت موقت طالبان هم در مراسم افتتاح نمایشگاه ملی تولیدات صنعتی و ساختمانی گفت شهروندان باید در مقابل مشکلات صبر کنند و مطمئن باشند در حکومت طالبان امنیت تاجران تأمین شده و فساد وجود ندارد. تا تاجران و سرمایه گذاران نیز در افتتاحیه نمایشگاه بر حل مشکلاتشان از سوی حکومت تاکید کرده و بزرگترین مشکلشان را کمبود و قطعی مداوم برق عنوان کردند. نمایشگاه ضد تحریم ها با حضور دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران در مقر سازمان ملل در ژنو سوئیس افتتاح شد. کاظم غریب آبادی معاون امور بین الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران که در صدر یک هیئت عالی رتبه برای شرکت در نشست فصلی شورای حقوق بشر عازم ژنو شد، امروز در اولین روز اجلاس نمایشگاه آثار منفی اقدامات قهری یک جانبه بر بهره‌مندی از حقوق بشر مردم ایران را افتتاح کرد. با گزارش مدیریت ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت امور بین الملل قوه قضاییه و ستاد حقوق بشر ایران، غریب آبادی با اشاره به افتتاح نمایشگاه ضد تحریم ها در مقر سازمان ملل گفت این نمایشگاه فرصت مناسبی برای تسهیل گفتگوهای بیشتر و به اشتراک گذاشتن تجربیات به منظور درک بهتر چالش های مشترک موجود در مسیر چند جانبه گرایی، حاکمیت قانون و البته حقوق بشر در نتیجه اقدامات قهری یک جانبه اعمال شده برخی از کشورها و ویژه آمریکا است. غریب آبادی افسود اقدامات قهری یک جانبه که برای اعمال فشار حداکثری بر مردم ایران طراحی شده است، بسیاری از ایرانیان را از حقوق اولیه و اساسی انسانی خود محروم نموده است. شنوندگان گرامی، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می سپارم. شب خوش و حق نگهدار.
رادیو دری، پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری، نوای همدلی.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از رازهاست، رازهایش پر از سازهاست، گوشه هایش پر از رازهاست.
با نام یاد خداوند بزرگ و مهربان و سلام به شما دوستان عزیز شنونده، از برنامه رازهای زندگی با شما هستیم. محور صحبت امروز مقایسه سبک زندگی اسلامی و غربی هست، با ما باشید. عزیزان، یکی از دلایل ترویج سبک زندگی غربی در میان مسلمان ها پیشرفت‌های علمی و صنعتی اروپا و آمریکا بود. غرب در حال ارائه زندگی پیشرفته است و با پیشرفت‌های گوناگون اقتصادی و علمی افراد و جوامع مختلف را در مقابل خود مسحور کرده و این موفقیت‌ها باعث شده تا بسیاری تصور بکنند که سبک زندگی غربی‌ها مطلوب‌تر از سبک زندگی خودشان هست. در اندیشه سکولار هدف انسان کسب بیشترین لذت مادی از زندگی است و بس. مطلوب نهایی این انسان زندگی اقتصادی هست. مصرف، کسب رفاه و سود بیشتر بالاترین اهداف انسان مادی هست و در نتیجه زندگی اقتصادی اصل و جهت دهنده است. در نگاه غربی انسان باید به دنبال کسب سود باشه و اگر به دنبال سود نباشه در واقع به دنبال هدفش نیست و وقتی به دنبال این هدف باشه باید هر مزاحمی را از سر راه خودش برداره و به تعبیر اونا انسان عقلی داره که این عقل میتونه فرد را به بهترین نحو به لذایذ و خوشی‌های زندگیش برسانه. البته اونا از جهت بها دادن به عقل و تجربه دستاوردهای ارزشمندی داشتن، اما از آنجایی که وحی الهی و معارف دینی را کنار گذاشتن با مشکلات زیادی هم مواجه شدن. باید اضافه کنیم دوستای عزیز که سبک زندگی اسلامی برخلاف غربی به همون اندازه که با کنار گذاشتن معارف وحیانی مخالف هست، نادیده گرفتن عقل و تجربه رو هم نادرست می دانن. عقل و تجربه در کنار وحی و معارف وحیانی می تانن انسان را به سرمنزل سعادت برسانن. دکتر رفیعی از اساتید دانشگاه های ایران در این مورد میگه که ما برای دسترسی به دانش جامع در زمینه سبک زندگی باید از همه این منابع استفاده کنیم و نتیجه سازگار از اینها به دست آوریم. با یک تلاش روشنمند علمی باید بتانیم پیام های هماهنگی از عقل و وحی به دست آوریم. در این صورت با یک نظریه اسلامی در همه عرصه ها از جمله سبک زندگی دست خواهیم یافت.
سبک زندگی از علوم اجتماعیه، یعنی ما تو جامعه چجوری با هم تعامل کنیم، کاسب با مشتری سبک برخوردش چی باشه، معلم با شاگرد، همسر زن با شوهر، شوهر با زن، پدر با فرزند، تمام اینا باید دینی بشه. واقعاً قوانین ما، ببینید غربی ها میگن سبک زندگی غربی، تو غرب سبک زندگی تعریفی دارد، اونا بیهجابی براشون تعریف شده است، سبک زندگیشون بیهجابی، اونا اختلاط زن و مرد براشون تعریف شده است، سبک زندگیشونه. ما باید ببینیم سبک زندگی اسلامی چیه، رابطه تعلیم و تربیت و سبک زندگی یعنی چی؟ یعنی ما تا تعلیم و تربیتمون درست نشه سبک زندگیمون درست نمیشه. لذا قرآنم میفرماید یزکیهم و یعلمهم الکتاب، پیغمبر تربیت کن، تعلیم بهشون بده قرآنو، او وقت سبک زندگیشون بشه بر اساس تعلیم و تربیت، بر اساس قرآن. مهمترین بحث اینجا همینه، کلیدی ترین بحث اینه که ما ببینیم چه اصولی تو اسلام برای تربیت، اون اصول رو اگر شناختیم بر اساسش زندگیامونو تنظیم کنیم.
زندگی منشوری است در حرکت دوار، منشوری که پرتو پرشکوه خلقت با رنگهای بدی و دلفریبش آن را دوست داشتنی، خیال انگیز و پرشور ساخته است.
زندگی با بد و خوبش شکل یک بازیه، اما نباید غافل از این شد چی به جا میمونه از ما. بازیه زندگی رسمش، گاهی بردو گاهی باخته، کسی اسمش رو زبون ساخته.
تشکر که تا این قسمت از برنامه رازهای زندگی را شنیدین. دوستای عزیز، در برنامه امروز از مقایسه سبک زندگی اسلامی و الهی و سبک زندگی غربی صحبتهایی را کردیم، صحبتهایی شنیدیم از کارشناس محترم برنامه، و ایره هم خدمتان عرض بکنیم که زندگی غربی زندگی بدور از معنویت هست که ارمغان این زندگی بدون خدا و معنویت تنزل عاطفه، محبت در زندگی فردی و اجتماعی انسان‌ها هست. دین از نظر تفکر سکولار نهادی در کنار سایر نهادهای اجتماعی هست، یعنی که به جای ای که به نهادهای اجتماعی جهت بده و مبنا و غایت و نهایت اونا باشه و بگویه که در بازار و اقتصاد، در پارلمان و سیاست، در رسانه، خانواده و در دانشگاه چگونه باید عمل کرد، فقط کارکردی محدود و فردی داره. به عبارت دیگه میتونیم بگوییم که دین معنا بخش زندگی نیست. از این رو بیگانگی با خداوند ریشه بسیاری از معضلات در غرب هست. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در این مورد سخنی داره که با شنیدن آن برنامه را به پایان میبریم. ایشان میفرمایند که توجه و عشق به خداوند به زندگی معنا میبخشه و خلاهای روحی زندگی بشر را پر میکنه و موفقیت در همه میدانهای زندگی بشر را به همراه میآورد و علت این که در کشورهای مثل امریکا هیچ چیز حتی پول قدرت نظامی و علم نتوانسته خوشبختی و آسودگی روحی و روانی را به دنبال بیاورد همین بیگانگی با خداوند و معنویت هست. خب شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه امروز رازهای زندگی رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید یک جهان سپاس. تا فردا و برنامه دیگر، بدرود.
دوستان و عزیزان شنونده، به انتهای برنامه‌های رادیو دری رسیدیم. بسیار تشکر می‌کنیم از اینکه همراه ما بودید و برنامه‌های ما را شنیدید. سلامتیتان پایدار، خداوند یار و نگهدارتان.
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و درودی به پایان خدمت یکا یکی شما مردمی عزیز تاجیکستان و شنوندگانی همیشه رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطربه شریفی با اتفاق دیگر از همکارانم تا پایان برنامه های این ساعت رادیو با شما عزیزان همراه هستیم و در این لحظه توجه شما را به شنیدن آیات چند از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله العلي العظيم.
بنام خداوند بخشاینده و مهربان. ای پیامبر، تو را گواه و مژده دهنده و بیم دهنده فرستاده ایم تا به خدا و پیامبرش ایمان بیاورید و یاریش کنید و بزرگش دارید و خدا را صبحگاه و شامگاه تسبیح گویید. راست گفت پروردگار بلند مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
Thank you.
دوستان گرامی، لحظات شامگاهتان پر از الطاف خداوندی. تا لحظاتی دیگر همکارانم در گروهی سیاسی اخباری شبانگاهی را تقدیم شما خواهند کرد. سپس تکراری راهی به سوی نور را میشنوید. برنامه بعدی گلبرگ خواهد بود و مشاهی را به مدت 15 دقیقه گوش میکنید و سپس تاجیکستان در هفته را خواهد چنید. پرتو از آفتاب برنامه بعدی ما خواهد بود و پایان بخش برنامه های امشب نیز در مکتب روح الله خواهد بود. ساعت 20 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی صدای خراسان، آغاز بخش سیاسی.
دیدار رئیس جمهور تاجیکستان با رئیس مجلس جمهوری آذربایجان، افزایش صادرات کالا و برق از تاجیکستان و ازبکستان، 22 سند همکاری در سفر رئیس جمهور ایران به ازبکستان امضا می شود و آغاز برداشت پخته از زمین های کشاورزی منطقه کولا. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام و ادب خدمت شما شنوندگان گرامی، من برهانی هستم با بخش سیاسی و مجله سیاسی از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. اینک توجه فرمایید به مشروح خبرها. امام‌علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان روز دوشنبه 12 سپتامبر با خانم صاحبه غفار و رئیس مجلس ملی جمهوری آذربایجان دیدار و گفتگو کردند. در این دیدار موضوعات همکاری در بخش‌های مختلف از جمله روابط بین پارلمانی تاجیکستان و آذربایجان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. امام‌علی رحمان تاکید کرد که ما برای توسعه مستمر همکاری‌های بین دولتی با جمهوری آذربایجان اهمیت زیادی قائل هستیم. ابراز رضایت از سنت‌های حسنه دوستی و همکاری بین مردم، گفتگوهای سیاسی قابل اعتماد بین کشورها از جمله در سطوح عالی، روابط بین پارلمانی، گسترش روابط تجاری، اقتصادی، فرهنگی و بشردوستانه، آموزش، تعیین بورسیا برای دانشجویان تاجیک، دانش آموزان و ارائه کمک‌های مادی به تاجیکستان از مباحث این دیدار بود. در این دیدار طرفین فعال شدن کار کمیسیون بین دولتی تجارت و همکاری‌های اقتصادی و تصویب برنامه اقدام برای همکاری‌های اقتصادی تا سال 2025 را مورد بحث و بررسی قرار دادند. در این دیدار در خصوص گسترش همکاری‌های دو کشور در زمینه همکاری‌های صنعتی، اجرای پروژه‌ها در بخش‌های معدنی و فراوری، همکاری شرکت‌های تلکوی تاجیکستان و آذر آلومینیوم آذربایجان تبادل نظر شد. همچنین تقویت همکاری‌ها در زمینه‌های کشاورزی، سرمایه‌گذاری، حمل و نقل و ارتباطات، احیای پروژه‌های مستقیم دوشنبه و باکو و توسعه گردشگری ضروری خوانده شد. صاحبه غفارو رئیس مجلس ملی جمهوری آذربایجان پس از دیدار با امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با نمایندگان رسانه‌ها صحبت کرد. صاحبه غفارو گفت امروز روابط بین تاجیکستان و آذربایجان به طور فزاینده در حال توسعه است. امسال 30 سال از برقراری روابط دیپلماتیک بین دو کشور می‌گذرد. در آغاز سال جاری نشست کمیسیون بین دولتی همکاری‌های تجاری و اقتصادی بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری آذربایجان برگزار شد. سپس سفر رسمی رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، رئیس شهر دوشنبه جناب آقای رستم امام‌علی و دیگر رهبران عالی رتبه تاجیکستان به آذربایجان انجام شد. وی افزود دیدار با مدیریت ارشد تاجیکستان این امکان را فراهم کرد تا یک بار دیگر در مورد توسعه بیشتر خود بحث کنیم. از این منظر روابط بین پارلمانی یکی از زمینه‌های اصلی توسعه روابط دو کشور محسوب می‌شود. بنابر دعوت رستم امام‌علی رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان و شهردار دوشنبه در تاریخ 10 سپتامبر، صاحبه غفارو رئیس مجلس ملی جمهوری آذربایجان به تاجیکستان سفر کرده است. صاحبه غفار و رئیس مجلس جمهوری آذربایجان و هیئت پارلمانی این کشور که در دوشنبه به سر می‌برند از موزه ملی کشور تاجیکستان بازدید کردند. تاریخ باستانی ملت تاجیک با عنوان نمونه‌های از اکتشافات قرن سنگ، سرعزم، آینی زرتشتی، هخامنشیان، کوشانیان، اجینه‌تپه، تالارهای سفالکاری و سکه‌ها با بازدید کنندگان ارائه شد. همچنین مهمانان از نمایشگاه تاجیکستان، کشور رودخانه‌های طلایی دیدن کردند که نماهای این نمایشگاه بیانگر تاریخ بیش از 6000 ساله مردم تاجیکستان است. پس از بازدید از موزه، صاحبه غفار و رئیس مجلس ملی جمهوری آذربایجان ابراز خرسندی کرد و طبق معمول نظرات خود را در کتاب مهمانان محترم موزه ملی نوشت. صادرات کالا و برق از تاجیکستان به ازبکستان افزایش یافته است. در 6 ماه اول سال جاری میلادی تاجیکستان به مبلغ حدود 96 میلیون دلار به ازبکستان کالا صادر کرده است که حاکی از افزایش بیش از دو برابری در قیاس با دوره مشابه سال 2022 است. بر اساس گزارش گمرک تاجیکستان طی این مدت عمده کالاهای صادراتی این کشور به ازبکستان شامل پخته، سنگ معدن، آلومینیوم، ضایعات آهنی و برق بوده است. طی 6 ماه اول سال جاری میلادی واردات کالا از ازبکستان به تاجیکستان 189 میلیون دلار بوده که در قیاس با دوره مشابه یک سال پیش 5% افزایش یافته است. 22 سند همکاری در سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران به ازبکستان امضا می شود. معاون دیپلماتیک اقتصادی وزیر امور خارجه ایران گفت 18 تا 22 سند همکاری های ایران و ازبکستان در سفر رئیس جمهور به این کشور امضا می شود. با هم اظهارات مهدی سفری معاون دیپلماتیک اقتصادی وزیر امور خارجه ایران را در خصوص ابعاد مختلف سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران به ازبکستان و عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای میشنویم.
اجلاس شانگهای در سمرقند در کشور ازبکستان ان شاء الله در اینجا دیگه رسمیت عضویت ما در شانگهای مشخص خواهد شد، چون مستظر است تو 400 تا 500 500 تا قرارداد بوده که تو این مدت وزارت خارجه با هماهنگی با ارگان‌های اینا رو تنظیم کردن، تحویل دادن. ان شاء الله این یکی از مهمترین مطالب اتفاق میفته. ایشون سفر دو جانبه هم دارن در ازبکستان. تاریخ در همین هفته است در ازبکستان رشد بسیار خوبی داشتیم در سال گذشته دو جانبه. فکر کنم حدود 18 سند تا 22 سند آماده شده برای امضا. این حالا من میگم 18 تا 22 تا شاید بیشتر در بخش انرژی هست، در بخش های مختلف هست، در همه زمینه ها. من خدمت شما عرض کنم که خیلی میتونه سفر پرباری باشه در مورد مسائل گمرکی تجارت ما. من فکر کنم بعد این سفر یه جهش بالایی خواهد داشت. در مورد ترانزیت هست، میدونید ازبکستان یکی از کشورهای واسطی ترانزیت، چه راهن چه کامیونی. یعنی ما میتونیم بگیم بیشترین کامیونای ما که به قزاقستان و ازبکستان و قرقیزستان میرن از طریق ازبکستان میرن. در ریلی ما دو تا مسیر داریم، یکی مسیر قزاقستان ترکمنستان ایرانه، ولی یه مسیر دیگه داریم قزاقستان ازبکستان ترکمنستان سرخسه. پس ازبکستان هم از لحاظ ترانزیت ریلی برای ما مهمه، از لحاظ کامیونی اهمیت بیشتری داره. خب توافقات بسیار خوبی شده و خواهد شد در این مورد که من گفتم در بخش های صادرات کالاهای ما به اونجا، در بخش فولاد، در بخش مساله ساختمانی و همچنین برعکس ما میتونیم در مورد صادرات مثل پنبه، اینا صادر نمی کنن ولی اینا پنبه شون رو تبدیل میکنن به نخ، میتونه واردات خوبی رو ما از اونجا داشته باشیم. میگم رشد بسیار خوبی داشتیم و بعد از این سفر دو جانبه جهشه. در مورد شانگهای هم که خب مشخص خواهد بود که حضور ما در اونجا به عنوان عضو یه از اون به بعد، و مهمانان زیادی رو این دفعه آذربایجان رو دعوت کردن، کشورهای مختلفی الان به صورت ناظر و مهمان ویژه دارن شرکت میکنن. فکر کنم 19 کشور در این اجلاس شرکت میکنن. خب اگه شانگهای شما مقایسه کنید حتی با ناظرینشون، به نظر من از لحاظ وزنی، جمعیتی، وسعت خاک و درصد سهم اقتصادی که از دنیا دارن قابل مقایسه با جایی نیست. هم جمعیتی هند هست، چین هست، لحاظ انرژی ایران هست، روسیه هست، از لحاظ ترانزیت چین، روسیه، قزاقستان. ببینید چه مسیری. ما دو تا فاکتور اصلی در این که منهای مسائل مالی، داستان ترانزیت و انرژی در شانگهای برای ما از اولویت بالایی قرار داره. هم انرژی، هم چی؟ هم ترانزیت. انرژی به عنوان سپلای و ترانزیت به عنوان استفاده، که از مسیر ما چه چین چه کشور آسیا مرکزی به جنوب به عنوان کریدور شمال جنوب و از شرق به غرب به اروپا. این یک نکته بسیار مهمی. البته خب مسائل مالی و نکات دیگه هم هست، ولی اولویت یک روی ترانزیت. شما مستظر هستید در چند سال گذشته چند قطار چین از ایران ترانزیت داشته به اروپا؟ صفر. خب این یکی از نکات مثبتی میتواند باشد که اخیرا هم فکر کنم یکی دو تا قطارشون به ایران اومده. ترانزیت پس خیلی مهمه. از شمال به جنوب ما ترانزیت مهمه، کالاها جابجا شده، توان و کپاسیتی و همچنین انرژی. یعنی مشتریان خاص خودتون رو شما خواهید داشت. کشور چین، هند، پاکستان مصارف انرژی بالایی دارن، ازبکستان، خود حالا ترکمنستان گاز داره، تاجیکستان و قرقیزستان. ببینید تمام کشورها. پس انرژی میتونه این بازار، اگه ما تمرکز رو این بازار بدیم، میتونه سهم بزرگی رو برای ما در جهت سپلای کردن و صادر کردن میتونه مفید باشه. نه فقط این، کالاهای محصولات و مشتقات. من شخصا امیدوارم در یکی دو سال آینده ما دیگه بشکه نفت دیگم صادر نکنیم با این پالایشگاه و بتونیم فقط محصولات و محصولات نهایی رو صادر کنیم که بسیار واسه ما مفید هم.
ادامه مشروع خبرها از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان. هیئت تجاری ولایت ختلان به ترکیه سفر کرد. ریاست هیئت تجاری ولایت ختلان را قربان حکیم زاده رئیس ولایت ختلان بر عهده دارد. هدف از این سفر ایجاد همکاری های سودمند، گسترش روابط تجاری و اقتصادی با منطقه ها و شهرهای غازی انتاب، قهرمان مرعش، بورسا و استانبول است. گروه 60 نفره تا 18 سپتامبر در ترکیه هستند. این هیئت از کارخانه های صنعتی از جمله نساجی، قالی‌بافی، تولید کفش، تولید مبل و محصولات غذایی و فراوری مواد اولیه مختلف بازدید میکنند. آغاز برداشت پخته از زمین های کشاورزی منطقه کولاب. اولین محموله پخته برداشت شده کشاورزان منطقه کولاب به شرکت فراوری تحویل شد. کشاورزان منطقه کولاب اولین محموله پنبه خود را به شرکت زرهام تحویل دادند. عبدالنبی زردیف رئیس تعاونی بازرگانی به نام زرهام گفت امسال برای دریافت پخته آماده شدیم و ترازوهای دیجیتال مدرن را برای وزن مناسب محصولات نصب کردیم. و افزود از آنجایی که بیشتر کشاورزان و دهقانان خرد فقط در مساحت حدود 5 گکتار پخته کیش میکردن، در هر برداشت نمیتوانستن محصول را به شرکت بیاورن، که پس از نصب ترازوهای دیجیتال مشکل کشاورزان برطرف شد. در شرکت زرهام هر نوع پخته به صورت جداگانه فراوری میشود و دانه های آن در انبارهای تعاونی برای سال بعد نگهداری میشود. شنوندگان گرامی به ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان توجه فرمایید. رهبر معظم انقلاب اسلامی سیاست‌های کلی برنامه هفتم را ابلاغ کردند. رهبر انقلاب اسلامی سیاست‌های کلی برنامه هفتم با اولویت پیشرفت اقتصاد همراه با عدالت را ابلاغ کردند. حضرت آیت الله خامنه‌ای در اجرای بند 1 اصل 110 قانون اساسی سیاست‌های کلی برنامه هفتم را که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام و با اولویت پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت تعیین شده است، به سران سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ابلاغ کردند. رهبر انقلاب اسلامی با تشکر از فعالیت فشرده اعضا و دبیرخانه مجمع در ارائه نظرات و مشارکت فعال قوای سه‌گانه و سایر ارکان نظام، تهیه و تصویب قانون برنامه هفتم بر پایه این سیاست‌ها را گام دیگر در تحقق اهداف نظام خواندند و بر نظارت فعال بر حسن اجرای سیاست‌ها تأکید کردند. سیاست‌های کلی برنامه هفتم در هفت سرفصل اقتصادی، امور زیربنایی، فرهنگی و اجتماعی، علمی، فناوری و آموزشی، سیاسی و سیاست خارجی، دفاعی و امنیتی، اداری حقوقی و قضایی و در 26 بند تصویب شده است. کاهش میزان کمک‌های بشردوستانه به تاجیکستان. تاجیکستان طی 7 ماه سال جاری میلادی به ارزش 82.9 میلیون دلار کمک بشردوستانه دریافت کرد. طی این مدت 56 کشور به تاجیکستان کمک‌های بشردوستانه ارائه کردند. آژانس دولتی آمار تاجیکستان طی بیانیه اعلام کرد کمک‌های دریافت شده بیشتر دارو، تجهیزات پزشکی و محصولات غذایی مانند آرد و روغن بوده است. آمریکا با سهم 39.6 میلیون دلار در صدر فهرست کشورهایی که به تاجیکستان کمک‌های بشردوستانه ارائه کرده است قرار دارد. همچنین چین با 28.7% و ژاپن با 4.9% بعد از آمریکا قرار دارند. تاجیکستان به عنوان عضو کشورهای مستقل مشترک المنافع سال گذشته میلادی نیز از 62 کشور به ارزش 111 میلیون دلار کمک بشردوستانه دریافت کرده بود. این روزها در سالگرد حادثه 11 سپتامبر قرار داریم. حمله آمریکا به افغانستان در پی حملات 11 سپتامبر در آخرهای سال 2001 رخ داد و مورد حمایت متحدان نزدیک ایالات متحده قرار گرفت و بهانه شد برای نفوذ و اشغالگری بیش از دو دهه اشغالگری آمریکا در این کشور. محترم جاهد، کارشناس سیاسی افغان، میگوید آمریکایی‌ها طی 20 سال حضور در افغانستان و پس از خروج از این کشور و شعارهای خود در مورد همراهی با مردم افغانستان و نجات این کشور از وضعیت نابسامان اقتصادی عمل نکردند. با هم تحلیل نظرات این صاحب نظر مسائل سیاسی افغان را میشنویم.
حادثه 11 سپتامبر متاسفانه در قرن 21 یک نقطه در تاریخ جهان و بالخصوص بر افغانستان بود. زمانی که حادثه صورت گرفت، متصل صورت حادثه آمریکا گفتند که این حملات از طرف القاعده صورت گرفته و القاعده پناهگاهشان در داخل افغانستان است و متاسفانه در افغانستان آمدن و نظام و رژیم را که طالبان شکل داده بود را سرنگون کردن. اهداف را که در فرایند 11 سپتامبر امریکایی‌ها دنبال میکردن که از بین بردن شبکه القاعده و دولت سازی و ملت سازی در افغانستان و در عین حال ترمیم دموکراسی در افغانستان تحت از این نام عنوان آمدن که متاسفانه بعد از 20 سال و هیچ کدامی از این برنامه‌ای که داشتن دست نیافتن و متاسفانه 20 سال افغانستان در آتش جنگ نگاه کردن و متاسف از افغانستان ترک کردن و شرایط امروزی که متاسفانه در افغانستان حاکم است، افغانستان از نقطه نظر اجتماعی و اقتصادی پس از حالت 20 سال قبل خود برگشته. تمام برنامه‌ای را که امریکا او را تفسیر و تصویر کرده بود بر اشغال افغانستان از او چیزی حاصل نکردند و اهداف را که در افغانستان داشتند و یکی از اهداف هم دست پیدا نکردند. امریکا در 20 سال گذشته و بعد از خروجشان از افغانستان او دعوا و شعار را که می دادند که ما با مردم افغانستان هستیم و می خواهیم در افغانستان دولت سازی کنیم و افغانستان از وضعیت بد اقتصادی دور کنیم و پروسه تعمیم دموکراسی در افغانستان راه بندازیم، متاسفانه با یکی از اون صادق نبودن و بالاخره راه خود گرفتن و از افغانستان برآمدن. و به قسمت سوالی که شما گفتن که القاعده در افغانستان حضور داره، قراره که امارت اسلامی در تمام بیانیه‌های رسمی خود همیشه اعلام کرده که افغانستان به هیچ کشور، نه کشورهای منطقه و نه کشورهای دنیا تهدید نیست و ما نمیخواییم که از آدرس افغانستان تهدید باشد. ولی یک چیزی را فراموش نکنیم که در افغانستان 40 سال جنگ موجود بوده و او ثبات لازم سیاسی و امنیتی را که باید افغانستان داشته باشه از نقطه نظر موقعیت و ساختار اجتماعی، متاسفانه که امارت اسلامی افغانستان و اشراف پیدا نکرده. گاهی اوقات شاید گروه هایی که قصد به شورشگری میزنه و گاهی اوقات دشمن های دیرینی برخی کشورها هست از افغانستان قد بالا کنه، ولی سیاست و پالیسی امارت اسلامی هماره ای بوده که افغانستان برای هیچ کشور تهدید نیست و ما هیچ وقت نمیخوایم که تهدید باشیم برای کشورها و کشورهای دیگه هم در امور داخلی افغانستان مداخله نکنه.
ارمنی و آشوری های شهرستان ارومیه واقع در شمال غرب ایران با ایجاد موکب در مرز تمرچین پیرانشهر به ارائه خدمات به زائران حسینی در ایام اربعین میپردازند. امسال برای نخستین بار است که مرز تمرچین در شهرستان پیرانشهر ایران در ایام اربعین حسینی پذیرای تردد زائران ایرانی و عتبات عالیات در عراق است و از این طریق شمار زیادی از زوار به جهت شرکت در آیین پیاده روی اربعین عازم سرزمین عشق شدند. اربعین در لغت به معنی چهلوم است و در اصطلاح اسلامی مراسم مذهبی است که 20 صفر سال 61 هجری قمری 40 روز پس از روز عاشورا، روز شهادت امام حسین نبیره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در کربلا برگزار می‌گردد. اربعین بزرگترین پیاده‌روی جهان است که رکورد بیش از 45 میلیون نفر زائر به شهر کربلا در این روز ثبت شده است. در شرایط تحریم علاقه مقامات شرکت‌های روسیه به بازارهای تاجیکستان بسیار افزایش یافته است. این مطلب را شیرعلی کبیر وزیر صناعت و فناوری‌های نوین تاجیکستان بیان کرد و گفت بر اساس سند امضا شده بین وزارتخانه های زیرفت تاجیکستان و روسیه ما نقشه راه داریم و بر اساس آن تقریبا به طور کامل همه روابط را که در دوره شوروی بین بنگاه های اقتصادی وجود داشت احیا کردیم که به نفع اقتصاد کشور ما خواهد بود. شیرعلی کبیر افزود تاجیکستان و روسیه زمینه های زیاده برای توسعه همکاری ها دارند و در صورت استفاده از آن طرفین سود بیشتری میبرند. وزیر صناعت و فناوری های نوین تاجیکستان اظهار کرد در دیدارهایی که با طرف روسی داشته شرکت های بزرگ آن کشور و بخش صناعت تاجیکستان علاقمند هستند و با ورود آنها همکاری ها بیشتر خواهد شد. سال گذشته حدود 300 شرکت روسی در تاجیکستان فعالیت میکردند و این تعداد امسال به 330 شرکت رسیده است. شنوندگان گرامی، در ادامه به چند خبر ورزشی توجه بفرمایید. ورزشکاران تاجیکستان دو مدال برنز قهرمانی جهان را در بین بزرگسالان به دست آوردند. آیت الله خمری و نعمت الله ارسانقلوف ورزشکاران تاجیکستانی در مسابقات جهانی جدا در بین بزرگسالان مدال برنز کسب کردند. با گزارش کمیته ملی المپیک تاجیکستان، مسابقات جهانی جدا در بین بزرگسالان با حضور 837 ورزشکار، 743 مرد و 94 زن از 60 کشور در روزهای 8 تا 11 سپتامبر در شهر کراکوف لهستان برگزار شد. 10 ورزشکار مرد نماینده تاجیکستان در مسابقات قهرمانی بودند. آیت الله قمری در وزن مینهای 90 کیلوگرم و نعمت الله ارسانقلوف در وزن با اضافه 100 کیلوگرم مدال برنز را از آن خود کردند. در امتیاز تیمی نیز تاجیکستان با 2 مدال برنز، 1 مقام پنجم و 2 مقام هفتم در بین 60 کشور شرکت کننده در جایگاه 41 قرار گرفت.